بخش رادیو بگن در حوزه مقاومت و مراسمی که شاهد اون بودیم در معاونت صدا. سلام عرض میکنم خدمت شما.
سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز و محترم رادیو فرهنگ. اولا خدا قوت عرض میکنم خدمت شما و همه همکاران محترمتون. من بیشترین و بهترین خاطرم اینه که رادیو، این رسانه بسیار مهم، در طول 8 سال دفاع مقدس تو سنگرهای رزم ما بود، همراه تک تک رزمندگان بود، دشمن رو ناامید میکرد، رعب و وحشت در دل دشمن ما ایجاد میکرد و به رزمندگان اسلام روحیه میداد، امید آفرینی میکرد و این بهترین و مهمترین عامل بود برای تسریع در پیروزی ها. من میخوام خدمت رو عرض بکنم، رسالت سنگینی به دوش صدا و سیما هست و بخش سنگینترش به دوش رادیو هست، به دلیل اینکه همه جا در تمام شرایط زمانی و مکانی رادیو وجود داره و صدای عزیزان رادیو، زحمتکشانی که واقعا شبانه روز زحمت کشیدن، به خصوص در این جنگ تحمیلی 12 روزه که صدای حقیقت انقلاب اسلامی رو، رزمندگان اسلام رو به اقصا نقاط جهان رسوندن و امت اسلامی و بلکه بشریت رو آگاه کرد. خیلی به جا بود هفته دفاع مقدس در 45 امین سالگرد هفته دفاع مقدس، کار خیلی قشنگی بود، به خصوص بعد از این جنگ تحمیلی 12 روزه که صدا و سیما، رادیو سیما افتخار آفریدن، واقعا متوجه شدن جایگاه حساس و حیاتی سازمان صدا و سیما و رزمندگان پرتلاش این سازمان.
خیلی ممنونم و سپاسگزارم از شما.
بسیار متشکریم، التماس دعا داریم.
در ادامه این گزارش قراره که در خدمت سرکار خان وزیر سادات حسینیان باشم، گوینده ناماشنای رادیو که در روز حمله رژیم صهیونیستی به رسانه ملی با صلابت و استوار به اجرای برنامه خودشون پرداختن و نماد پایداری و مقاومت شدن در این عرصه. به حضورتون سلام عرض میکنم و شنونده توضیحات شما خواهیم بود از اون روز.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. در آن روز پرتلاطم که آگاهی داشتیم و اعلام شده بود قراره که منطقه 3 هدف قرار بگیره و هدف اصلی هم سازمان صدا و سیما هست، تو اون لحظات بالاخره همکاران حراست و امنیت اومده بودن که کمک بچه‌ها که ساختمون رو تخلیه بکنن. خدا کمک کرد و تماما مدد غیبی بود که من تصمیم گرفتم اون لحظه نه برنامه‌ای پخش بشه نه موسیقی در واقع پخش بشه. من شیفت رادیو آوا بودم، از 5 نیم صبح اداره بودم، رادیو فرهنگ بودم، کارم تموم شد، رفتم رادیو آوا و تصمیمم بر این شد که از فعیه کنندمون هم خواهش کردم که خط رو باز بکنه، هرچندم که بچه کوچیک داشتم و گریه میکردم، میگفتن که خب اگه من اتفاق برام بیفته شهید بشم، بچه هم میگفتم که بعدم بهت افتخار میکنه که مادرش شهید شده، شهید رسانه است. من تصمیمم بر این شد که برم پشت میکروفون و صحبتهایی رو بکنم که تو هم با الله اکبر باشه، خطاب به دشمن و خطاب به ملت بزرگ ایران، تو هم با الله اکبر باشه که خاتمه پیدا کرد به لحظات حمله رژیم صهیونیستی به سازمان صدا و سیما هستیم، شهادتمان مبارک باد. دشمن فکر میکرد که ما میکروفون رو رها میکنیم، میترسیم، غیب میشیم، در واقع سکوت میریم، هدفش اینا بود، ولی ما لحظه ای با همکارانمون اجازه ندادیم که دشمن به هدفش برسه، چون که ما اعتقاد داریم میکروفون برای ما ایرانه، برای ما خاکه، برای ما وطنه، برای ما عشقه، برای ما ناموسه، برای ما صدای ملته و ما این اجازه رو به دشمن ندادیم. که اصلا خودشون هم خبرگزاری‌های عبری باعث تعجبشون شده بود، پیام میفرستادن این خانم چی داره میگه، برایشون ترجمه میکردن که ما داریم به اینا موشک میزنیم، اون لحظه خانم الله اکبر داره میگه و میگه شهادتمون مبارک باشه، که باعث تعجب شده بود من دارم اون لحظه میگم شهادتمون مبارک باشه. خیلی در واقع این پیام رو من ازشون دریافت کردم چندین بار. از اون لحظه ما کارمون تموم نشد، از اون لحظه ما کارمون شروع شد. 12 شبانه روز با همکارانمون جوانمردانه با غیرت با تعصب جنگیدیم. 12 شبانه روز تازه کارمون شروع شده بود. من احساس میکنم که مسئولیتم خیلی خیلی بیشتر شده، چه برای آنتن، چه برای وطنم، چه اون عرقی که من داشتم به میهنم، چون من یک کوهنورد هستم، همه کوههای ایران رو، همه قله‌های ایران رو با افتخار صعود کردم، 27 بار قله دماوند عزیزم رو صعود کردم که نماد اقتدار ایرانه، هویت ایرانه، که اربعین آقای امام حسین هم پرچم ایران عزیزمون رو توام با پرچم آقا ابو عبدالله الحسین علیه السلام بر فراز قله وطن به اهتزاز درآوردم و اونجا با صدای بلند گفتم ایران حسین تا ابد پیروز است. من احساس میکنم که مسئولیتم دو صد چندان شده، چه در قبال مردم، میهن، میکروفون.
خیلی ممنونم، سپاسگزارم از شما.
ارادت
میشم. سلام.
جدید بالشت های موجدار هوشمند مناسب جهت رفع گردن درد. فوم هوشمند با شکل سر و گردن شما در هنگام خواب منتقل شده و از آنها مراقبت می کنه. خوابی آسوده و انرژی بخش با محصولات هوشمند. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 021-88-52-94-60 الی 62 تماس بگیرید.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگرد بتباسه، حتی تو گل و ماسه.
شبتون به خیر و نیکنامی دوستان عزیز. با افتخار میزبان شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ. بشنوید برنامه وطن فارسی رو.
وطن فارسی.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. شنوندگان ارجمند و فرهیخته شبکه رادیویی فرهنگ، به ویژه شما علاقمندان به برنامه وطن فارسی، سلام و درود بر شما. شنوندگان ارجمند برنامه وطن فارسی، متشکرم که امشب هم با من مهدی محمدیان در شبکه رادیویی فرهنگ بر خوان پرنعمت زبان و ادبیات پارسی نشسته اید. اگر به خاطر شریف ارجمند شما باشه، هفته گذشته در مورد برخی امکانات زبان فارسی در ساختار شبه جمله ها با شما سخن گفتم، اما بنا کردیم که اون بحث جذاب رو باز هم پی بگیریم و در این برنامه میتونیم یه تکلمه ای و یک تتمه ای بر بحث هفته گذشته داشته باشیم. اگر خاطرتون باشه، هفته گذشته در مورد برخی شبه جمله ها و جمله های بی فعل با شما صحبت کردم، مثل چه سود، چه زیان، چه چاره، چه باک، چه غم، یا حتی کجا، که اون شعر مشهور حافظ رو خوندم با این مطلع که صلاح کار کجا و من خراب کجا، ببین تفاوت ره کس کجاست تا به کجا. بعد وعده کردم که میتونیم حالا بیان این امکانات رو در هفته بعد هم پی بگیریم و این دم میتونیم بعدمون رو به جا بیاریم. در ادامه حالا شبه جمله ها یا جمله های بی فعل، جالب ترین است که ما کلماتی در زبان فارسی داریم که خود اون کلمات خیلی راحت به جای فعل می نشینند و این دیگه خیلی جالبه واقعا، مثل دریغ، خوشا، خرما، یا مثلا دل از دست رفته. حالا یه ترکیبی است که به جای یک جمله میتونه بشینه. مثال های اینها خیلی زیاده. مثلا به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. مثلا فعل نداره ولی به تمامی کامله، یعنی اون حذف فعل به قرینه معنوی که میشه به نام خداوند جان آفرین آغاز میکنم که آن خداوند جان آفرین حکیم سخن در زبان آفریننده است، خیلی راحت به دلیل امکانات عجیب زبان فارسی تبدیل میشود به همین شعر زیبایی که من بسیاری وقتها در ابتدای بیانم برای شما میخوانم. یا مثلا میگه که گفتن از زنبور بی حاصل بود با یکی ناخورده نیش. ببینید این مصرع دومش که میگه با یکی ناخورده نیش، بخواید بستش بدید و برش گردونید به زبان حالا پارسی معیار امروز یا به بیان گفتاری می شود با یکی که در عمرش تجربه درد نیش زنبور را نداشته است. ببینید تمام این جمله بلند بالا و حتی به زعم من زشت تبدیل شد به اینکه با یکی ناخورده نیش. اینی که میگم این زبان ظرفیت ها و امکانات بسیاری رو میتونه برای ما فراهم کنه. به تو یه بار دیگه میخونم: گفتن از زنبور بی حاصل بود با یکی ناخورده نیش. یا در مثالی دیگه میگه که ای طبل بلند بانگ در باطن هیچ. این تنتنه طبل رو میشنوید: ای طبل بلند بانگ در باطن هیچ. بی توش چه تدبیر کنی وقت بسیچ. چقدر شعر زیبایست از منظر موسیقی که قشنگ به گوش میرسه. اون شعر دماوندی بهار رو به خاطر بیارید، قصیده دوم، دماوندی دوم که بسیار زیباست، با این مطلع مشهور آغاز میشه که ای دیو سپید پای در بند، ای گنبد گیتی ای دماوند. همونجا در یکی از اون ابیات آخر اون قصیده بهار میگه که برکن ز بنین بنا که باید، از ریشه بنای ظلم برکند. بعد ببینید این اصلا بیته داره بوم بوم میکنه، این انگار یه بنای واقعا داره فرو میرزه. برکن ز بنین بنا که باید. خیلی زیباست موسیقیش انصافا. دیگر با شعر زیبایی گمانم میرسه که از حسین منزوی سال از خاطر دارم براتون میخوانم، با این مضمون که پرندگان پر و بالشان نبسته هنوز. ببین فعلی نداریم ها، یعنی پرندگان پر و بالشان هنوز بسته نشده است. ما اگر که حالا اینجا است رو مثلا فعل کمکی بنامیم مثلا وجود نداره، ولی کاملا داره صداش به گوش میرسه. پرندگان پر و بالشان نبسته هنوز، از آن سوی قفس، از باغ، از چمن چه خبر. چقدر زیباست این حسین منزوی، سعدی روزگار ماست. بحث رو میبندیم همینجا و دیباچه این بحث رو که هفته گذشته آغاز کردیم اینجا به پایان میبریم، تا در هفته های بعد باز هم از امکانات ویژه زبان فارسی در ساخت های گوناگون دستوری با شما سخن خواهم گفت. شنوندگان ارجمند برنامه وطن فارسی، در برنامه امشب مهمان بسیار عزیز و ارجمندی به جمع ما پیوستند. کمی از شاید منش و روش گذشته ما در انتخاب مهمانانمون متفاوت باشه انتخاب ایشان، منتها قدم بر دل و جان ما نهادند و ما میزبان حضور صداشون خواهیم بود. همراه خواهم بود با جناب آقا حسینی، استاد علی آقا حسینی، خوشنویس، تا در مورد هنر خوشنویسی و گفتگویی که با موضوع زبان و ادبیات فارسی این هنر ایجاد میکنه و تأثیر و تأثیراتی که بر یکدیگر مینهند باشون گفتگو کنم. استاد آقا حسینی درود بر شما، خیلی خوش آمدید به وطن فارسی.
سلام و ارادت خدمت شما و دستاندرکاران این برنامه ارزشمند و شنوندگان عزیزی که این وقت از روز خودشون رو اختصاص دادن به این مصاحبه.
خیلی متشکرم از شما. حالا امروز که ما قرار بود با شما صحبت کنیم و در برنامه امشب، من اتفاقا دیروز یک گفتگویی داشتم با یکی از دوستان خوشنویسم، یه بحثی در گرفت که فکر کنم طرحش حالا اینجا با توجه به اینکه می‌خوایم رابطه خوشنویسی با زبان رو هم مطرح کنیم جالب باشه براتون. متن رو نوشته بودن و بعد من خب بالاخره موفق شدم این رو بخونم. یه بیتی بود ولی ناقص بود، یعنی بیت کامل نبود. در مورد این موضوع باشون صحبت کردم، گفت ببین آقا در خوشنویسی اصل بر تولید زیباییه، بنابراین ممکنه که اگر یه جایی مثلا خوشنویس فکر کنه که ترکیبش الان کامله، میتونه بخشی از شعر یا نوشته رو اصلا حذف کنه و نیاره. این درسته. و بعد در مورد موضوع اصلیمون هم با هم حرف بزنیم، یعنی رابطه خوشنویسی و زبان فارسی.
بله، ازم بزرگ شما که حالا این دوست عزیز ما که قطعا از خوشنویس ها بوده و کار کرده در این بخش بوده، ببینید یک موقع است من میخوام یک اثر هنری تولید بکنم و در این حال یک زیبایی بصری فقط ارائه بدم.
آفرین، دقیقا
مثل سیاه مشق هایی که حالا اساتید گذشته ما و اساتید امروز ما می‌نویسن. بعضی موقع یه موقع یه شعر فرضاً ملموس ما باش در ارتباط بودیم و مثلا صبحدم مرغ سحر با گل نوخاسته گفت، هیچ عاشق سخن سخت به معشوق نگفت.
یا ناز کم کن که در این باغ بسی چون تو شکفت.
ناز کم کن که در این باغ بسی چون تو شکفت. بله، البته درستی که شما فرمودید.
بفرمایید. بله،
مصرع بعدیش این میشه. خدمت شما عرض کنم که یه موقع در این شما با این شعر آشنایی دادید، همین صبح دمتون میبینید، مرغم میبینید، پیدا میکنید که شعر چی.
بله بله.
و در وسط های کارم میبینی که اصلا ناقص مونده، یعنی صفحه به کمال رسید از در آرایش و دیگه خوشنویس به اون چیزی که در آرایش صفحه نیاز داشته رسیده، طبیعتا دیگه بقیه رو ننوشته چون دیگه صفحه کامل شده. اینجا هدف از خلق یک اثر فقط ایجاد یک فضای زیبا بین کلمات و حروف و آرایش یک صفحه است.
خب بعد یه مقداری به تعطیل معنا نمی انجامه، این خیلی هنر بنای هنر میشه به نظر من.
قطعا همینطوره. معمولا وارد فضای انتزاعی در خوشنویسی که میشیم،
بله،
دیگه معناش شاید معنای اون بخشی که داره مینویسه از نظر ادبیات زیاد برای تولید کننده اثر اهمیت نداره، فقط ساختار مهمه. اما در کنار اون همین خوشنویس میاد یک چلیپا می‌نویسه، میاد یک سطر می‌نویسه. اونجا علاوه بر اینکه میخواد اثر خوشنویسی خودش و قدرت خودش در آرایش کلمات رو نشون بده، به مفهوم هم توجه داره و در اصل در درجه اول میخواد مفهوم اون بیت یا اون آیه یا اون حدیث یا هر چیزی که هست رو، اون کلام ادبی رو برسونه با خط خوب. پس این دو تا بخش میشه، یکی بخش انتزاعی خوشنویسی و یکی بخش مفهومی خوشنویسی. وارد فضای انتزاع که بشین، مثل آثاری که حالا اخیراً به عنوان گرایش‌های نوین نقاشی خط یا این چنینی میشه، اینی فقط با چند تا حرف اصلا خوشنویس بازی کرده، چند تا کلمه رو نوشته فقط با اونو فضا سازی کرده.
این تو هنر خوشنویسی تازه تره دیگه، درسته توجه صرفا
به
ساختار.
بله، اخیراً به این بیشتر در شاید در دهه های اخیر به این پرداخته شده، اما در گذشته این به شکل سیاه مشق بوده فقط. و البته که خیلی از سیاه مشق ها هم بیت و مصرع کامله، یعنی هنر خوشنویس این بوده که توانسته بیت و مصرع رو کامل بنویسه و اون آرایش صفحه رو هم رعایت بکنه.
این امتیاز هنری محسوب میشه؟
قطعا همینطوره. بله بله.
خب
البته در خطوط نستعلیق به این شکله، در فضای خط شکسته که حالا من تخصصم در خط شکسته است، بحث خانش کلمات هم اصلا یه جایگاهی داره که آیا این کلمه اصلا توسط
خواص
یا مخاطب یا حالا عموم مردم اصلا خانش داره یا نه، کما اینکه در گذشته نقطه هم در شکسته جایگاه آنچنانی نداشته، فقط بابت پر کردن فضا و زیبایی ازش استفاده میکردن. یعنی شما از هیبت کلمه و سطحی که داره نوشته میشه باید تشخیص میدادی که این کلمه
چیه؟
چی نوشته. آره.
اصلا در کتابت‌های دیوان‌های کهن هم همینطور بود، حتی سرکش گ رو نمیذاشتن، نقطه نمیذاشتن.
بله.
آقا من یه تجربه شخصی بگم و بعد از اون برگردیم به موضوع ارتباط خوشنویسی و زبان. و اون این که من اینکه با شعرهای سهراب حالا پیش خودم اینقدر مأنوس هستم، اتفاقا از کتاب یا مثلا دیوان هشت کتاب آغاز نشد. یه سری اعلانهایی وجود داشت، فکر میکنم مثلا اگه اشتباه نکنم نشر دارینوش منتشر میکرد خیلی سال پیش که من نوجوان بودم. این اشعار سپهری رو یا مثلا اشعار آقای عبدالملکیان و اشعار آقای سید علی صالحی رو با خط شکسته می نوشتن. بعد یه تصویرگری جذابی هم داشت.
این خط شکسته با اون شعر سهرابگاهی، مثلا شعرهای مولانا رو می‌نوشتن. بعد یادم میاد یه تصویری از آقای حسین علیزاده بود که داشتن در یه فضای خیلی شوریده ساز می‌زدن، بعد زیرش با خط شکسته نستعلیق نوشته بودن که در سماع عشق بازان حال یاران دیدنی است.
بله،
این مجموعه، این انتخاب عکس آقای علیزاده توی اون بعض، انتخاب خط شکسته نستعلیق، خود این بیته که چقدر با سلیقه انتخاب شده بود، یه مجموعه هنری رو درست کرده بود که اتفاقا من رو از سمت خوشنویسی به ادبیات هدایت کرد. میدونی چی میگم؟
بله.
و این برای من جالب بود. شما از این تجربه و این تئوریزه شده این تجربه برای ما بگید، این گفتگوی بین ادبیات و خوشنویسی چیه؟
ببینید، مخصوصا حالا شما به خط شکسته اشاره فرمودید، اصلا خط شکسته سماع قلم و روحه.
آفرین.
یه نفر وقتی از خود بی خود بشه وارد فضای خط شکسته
میشه. یعنی او دیگه نمیتونه نستعلیق بنویسه به نظر من.
اصلا نمیشه نمیشه.
آفرین.
طبیعتا وقتی ذهن به یک سماعی میرسه، به یک خلسه میرسه انسان و دست میخواد که با اون همراهی بکنه، این متون بسیار ارزشمند و عمیق و پرمفهوم ادبیات فارسی دیگه اونجا خودشون رو نشون میدن که الان باید منو بنویسی، الان وقت نوشتن این بیته، وقت نوشتن این غزله. اصلا خوشنویس تا موقعی که از شعر، غزل، یک مطلب ادبی لذت نبره دست به کار نمیشه.
بله بله.
یکی از چیزایی که برای خود من خیلی رنج‌آوره این که به من میگن آقا بیا این اسما رو برای ما بنویس، آقای علی، آقا حسینی، کیکی. اصلا میگم اینو لذتی نمیبرم آخه از نوشتن اسم، چه لذتی میبرم؟ اینو بدید کسی دیگه بنویسه. من باید مطلب اول به جان دل من بنشینه، بعد شروع کنم بنویسم.
درود بر شما. یعنی کلن باید از صافی درون بگذره و بعد تبدیل بشه به نوشتن دیگه.
و در اون مرحله نهایی خط که به صفا و شأن میرسه، خب خط یه فن در اصل، یعنی هر کس بتونه قلم دستش بگیره یه الف سه نقطه بنویسه داره درست بنویسه، 100 تا بنویسه بالاخره 101مش درست میشه. در زمانی خط از حالت فن در میاد و به هنر میرسه که نویسنده داره از روح خودش مایه میذاره، از درون خودش داره مایه میذاره
و اون الف سه نقطه دیگه مثل همه ی الف های سه نقطه نیست.
اصلا اونجا الف ببینین نقطه
یه حالی داره،
شکل دیگه ای داره بازی میکنه. بله، شما خطوط کامپیوتری رو ببینید دیگه، از نظر قاعده نوشتن
همشون الف سه نقطه،
همشون قاعده مند درست، هیچ کس هیچ لذتی نمیبره از این خود.
روح نداره،
چون اصلا روح نداره، مثل گل مصنوعی و گل طبیعی.
آفرین، دقیقاً. خیلی جالبه. یه نکته دیگری هم که برام جالبه، بسیاری از خوشنویسانی که میشناسم همشون ادبیات میدونن. چیه ماجرا؟ این به خاطر این پیوستگی خوشنویسی و ادبیاته، یا اینکه مثلا
اصلا با ادب آداب دارد شروع میکنن؟
آه، دقیقاً. دقیقاً.
خط با ادب آداب دارد شروع میشه. و در این حالی که این جمله ادب آداب دارد سه تا کلمه بیشتر نیست، ولی به اندازه یک دنیا مفهوم درش نهفته.
الان میفهمیم یعنی... مثلا یه چیز ساده بود ولی چقدر پیوستگی معنایی داشته.
بله، اول اینکه یعنی با ادب و ادبیات باید کار رو شروع بکنی، یعنی که آداب ادب رو باید بلد باشی و اینکه آداب ادب رو نسبت به استاد، نسبت به بزرگتر، نسبت به کسی که در محضر هستی باید رعایت کنی. از بله. این تاریخ به بعد تا زمانی که در دنیا هستی، و اینکه با ادب باید آشنا بشی. طبیعتا وقتی با این شروع میشه، بعد از یک طرف حروف رو یاد میگیریم، میگن خب حالا اولین سرمشق ادب آداب دارد، یعنی که وارد یک مرحله جدیدی از فهم و درک زندگی و ادبیات و هنر شدی که هم مبارکت باشه، هم این که باید خیلی تلاش بکنی تا
اون کسی که
آدابش برسی.
بله، اون کسی که اولین بار این سرمشق رو داده به این فکر کرده؟ به نظر من فکر کرده،
قطعا فکر کرده، و باری کلا به کسی که اینو ابداع کرده.
دقیقا،
یعنی یک دنیا معنی رو در سه تا کلمه آورده.
من تا حالا اصلا از این زاویه بهش نگاه نکردم. درود بر شما.
زنده باشید.
استاد علی آقا حسینی، خیلی متشکرم که با من صحبت کردی در این برنامه. براتون آرزوی تندرستی میکنم قربان. لذت بردم از اینکه با شما صحبت کردم. واقعا
از شما و برنامه خیلی خوبتون و اجرای دقیق و آگاهی که شما نسبت به خط ادبیات داشتید بسیار ممنون و سپاسگزارم.
لطف شماست قربان، شاگرد مینوازید. خدا نگهدار شما باشه استاد. خدا حافظ. شنوندگان ارجمند برنامه وطن فارسی، رسیدیم به بخشی که فکر می‌کنم طرفداران ویژه‌ای داره و اتفاقا نقد و نظرهای گوناگونی هم ما از این بخش دریافت می‌کنیم. معمولا در این فرصت قرار هست که گفتگو کنم با جناب آقای دکتر زری، پژوهشگر ارشد زبان و ادبیات فارسی در فرهنگستان زبان، و در مورد برابرنهادها یا معادل سازی‌های تازه یا حتی قدیمی اما همچنان جذاب و شنیدنی فرهنگستان از زبان ایشان بشنویم. درود بر شما آقای دکتر ظریف، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا. سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای محمدیان عزیز و همچنین شنوندگان محترم برنامه وطن فارسی، و تشکر می‌کنم از این که بنده رو در جمع خودتون پذیرفتین.
لطف شماست که دعوت ما رو قبول کردید قربان. ما می‌شنویم واژه‌های نو به نو و تازه تازه فرهنگستان رو.
سلامت باشید. به مناسبت این ماه عزیزی که توش هستیم، ماه شهریور و دفاع مقدس، من یک واژه‌ای رو که یک سابقه خیلی طولانی در زبان فارسی داره از حوزه نظامی انتخاب کردم که با هم در واقع دربارش صحبت کنیم. واژه‌ای رو که امروز انتخاب کردم سابقه خیلی طولانی داره و تا الان هم واقعیتش معادل خیلی خوبی براش ساخته نشده بود. حتما شنیدین واژه آجودان به گوش مردم عزیز و به ویژه کسایی که با حوزه سربازی، خدمت مقدس سربازی رفتن، گره خورده و آشنا هستن.
بله.
درباره این واژه باید عرض کنم که این واژه رو فرهنگستان دو بار تا حالا در واقع مطرح کرده و اولین بار حدود دهه 70 بود، یعنی حدود 30 سال پیش در کارگروه نظامی فرهنگستان این واژه مطرح شد و در اون سال ما معادل فارسی براش نتونستیم پیدا کنیم، و دفعه دوم هم در تاریخ در واقع سال دهه 90 بود، یعنی حدود 7-8 سال پیش این واژه مطرح شد. و با توجه به این که این واژه در زبان فارسی سابقه خیلی طولانی داره، فرهنگستان پیشنهاد کرد که برای این معادلی انتخاب نکنیم و خود لفظ آجودان رو بپذیریم.
خب
اما در سالهای بعد اعضای وطن دوست گروه نظامی و نیروهای مسلح کشورمون پیشنهاد کردن که خودشون یک پیشنهادی آوردن. پیشنهادشون این بود که به جای آجودان بگیم فریار، و اتفاقا در فرهنگستان هم تصویب شد. حالا این که فریار چطوری ساخته شده کمی باید در موردش با هم دیگه صحبت کنیم.
دقیق تر بگیم فریار.
بله فریار،
یار شکوه مثلا.
بله یعنی یار، فر یار. حالا من توضیح میدم خدمت.
بگیم بهمون.
اگر ما به تعریف آجودان در واقع دقت کنیم، میبینیم که آجودان یه افسریه که به فرمانده های عالی رتبه در امور مختلف، حالا برای پیشبرد وظایف خودشون، به اونها یاری میرسونه، یاری میکنه. یعنی در واقع اگر بخوام این رو تعریف دو کلمه ای براش بگیم، باید بگیم یار فرمانده یا فرمانده یاره. از روی تعریفش اینجوری میشه.
بله بله.
حالا ما اگر بیایم این فرمانده یار که گفتنش کمی سخت و ثقیل هست رو بیایم خلاصه کنیم و فرمانده رو، فر رو از فرمانده بگیم و بگیریم و یار رو بهش اضافه کنیم، هم یک کلمه زیبا ساختیم و هم این که اصل اقتصاد زبانی رو که در زبانشناسی مستحضرین خیلی مهمه، ما همه کلمه ها رو سعی میکنیم کوتاه کنیم تا در واقع تفهیم و تفاهممون سریع تر بشه. یعنی در واقع اصل اقتصاد زبانی رو رعایت کردیم.
متوجه شدم.
پس فریار در واقع صورت خلاصه شده یه فرماندیاره. البته از یک دیدگاه زبانشناسی دیگر هم میشه این واژه رو اینجوری تعبیر کرد که در میان کسانی که به فرمانده کمک میکنن و حالا یاوران فرمانده هستن، فریار جایگاه بالاتری داره، یعنی یار بالاتری هست که از این دیدگاه هم در واقع این تعریف درسته.
خب الان من یه سوال دارم آقای دکتر ظریف، ما وقتی که یک واژه رو میسازیم آیا این الزام وجود داره که اونو تو یکی از الگوهای واژه سازی بتونیم معنی کنیم؟ مثلا بگیم برفرد بن مضارع به علاوه اش، یا مثلا وند به علاوه مثلا شکل یه اسمی. میدونین الان در مورد مثلا فریار، من نمیدونم فر رو باید وند بنامم، باید جزء معنادار بنامم، بعد به علاوه مثلا اسم شده، چی جوری میشه؟